أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب إن شاء الله که دوستان سالم باشند و عزاداری هاشون مورد قبول خداوند تبارک و تعالی باشند و عنایت اهل بیت شامل حالشون باشه. ما چند جلسه بحثای طهارت و نجاست خمر رو ادامه میدیم. خب روایاتی رو که در مورد نجاست خمر به اونها تمسک کرده بودن بحث میکردیم. یکی از این روایات هارون ابن حمزه قنبی بود که مرحوم آقای صدر فرموده بودن که سند روایت ضعیف است. یزید ابن اسحاق که ما عرض کردیم که در برنامه درایت النور با دو این در نفسار اسناد صدوق به دو وجه با دو مبنا یزید ابن اسحاق توثیق شده. یکی اکثار روایت محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب هست و دیگری روایت جعفر ابن بشیر هست. اکثار روایت محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب درسته، اما روایت جعفر ابن بشیر به نظر میاد درست نباشه. با این طریق نمیشه توصیح کرد. توضیح این که روایت جعفر ابن بشیر از یزید ابن اسحاق فقط در یک مورد وارد شده، اون هم در سند وسایل الدرجات صفحه 235 حدیث 2 هست که سند اینه: محمد ابن حسین عن جعفر ابن بشیر عن یزید ابن اسحاق عن ابن اسلم عن عمران ابن یزید. تو نسخه چاپی عمران ابن یزیده که صحیحش عمر ابن یزید هست که در مدینه المعاجز جلد 5 صفحه 236 حدیث 1668 و بهار جلد 26 صفحه 139 حدیث 10 از وسایل درجات نقل کرده. خب متن روایت هم مشخصه که راوی اسمش عمره. عرض کنم خدمت شما همین روایت در دلائل الامامه صفحه 280 حدیث 220 با همین سند وارد شده. به جای ابن اسلم ابن مسلم هست، اونم عمر ابن یزیده که درسته. و در دو آدرس مدینه المعاجز و بهار هم به نام همین ابن مسلم از وسایل درجات نقل کرده. در خراج جرائح جلد 2 صفحه 732 هم یه روایت از عمر ابن یزید نقل کرده. بعدش این روایت رو آورده: با این لفظ منها ما رویان محمد ابن مسلم انه قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، که احتمالا همین ابن مسلم رو به محمد ابن مسلم تطبیق کرده و به جای ابن مسلم محمد ابن مسلم آورده. این روایت از جهات متعدد یک مشکلاتی درش وجود داره. یه مشکل اینه که اینجا بین محمد ابن حسین و یزید ابن اسحاق جعفر ابن بشیر قرار گرفته. یزید ابن اسحاق شیخ مستقیم محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب هست. در اسناد بسیار زیادی محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب از یزید ابن اسحاق نقل میکنه، و اینکه حالا مثلا جعفر ابن بشیر زائد باشه یا ان بعد از جعفر ابن بشیر مصحف واو باشه، این احتمال شدیه. علی تقدیر اگر یه همچی مطلبی رو بگیم دیگه، جعفر ابن بشیر هر کدوم از اینها باشه، جعفر ابن بشیر راوی از یزید ابن اسحاق نخواهد بود. من مراجعه کردم ببینم محمد ابن حسین از یزید ابن اسحاق با واسطه نقل میکنه یا نه. دیدم تنها غیر از این جا در یک مورد دیگه با واسطه نقل کرده، در کامل الزیارات باب 79 حدیث 1 محمد بن حسین بن عبدالخطاب بن عبدالرحمن بن ابی نجران ان یزید بن اسحاق شهر، فقط همین یه جا هست که واسطه واقع شده. در سایر موارد همه جا محمد بن حسین بن عبدالخطاب مستقیم از یزید بن اسحاق نقل میکنه و میگه نمیشه روایت جعفر بن بشیر از یزید بن اسحاق رو به استناد این روایت اثبات کرد. این روایت البته کلن خیلی روایت غریبیه، یعنی جهات مختلف قرابت در این روایت هست که نمیدونم هرچی ور رفتم که ببینم چه شکلی میشه این روایت رو راست و ریس کرد نتونستم. حالا یه سری نکاتی رو عرض بکنم. روایت یزید ابن اسحاق از ابن اسلم یا ابن مسلم در جای دیگه‌ای وارد نشده، یعنی کسی که اسم پدرش اسلم باشه یا اسم پدرش مسلم باشه که یزید ابن اسحاق ازش نقل کنه هیچ نبود. روایت ابن اسلم، یعنی کسی که اسم پدرش اسلم باشه یا اسم پدرش مسلم باشه، از عمر ابن یزید هم در جای دیگه‌ای نیومده. اصلا یزید ابن اسحاق و عمر ابن یزید در هیچ جایی در یک سند واحدی واقع نشدن. رابطه بین جعفر ابن بشیر و عمر ابن یزید رو مراجعه کردم، دیدم جعفر ابن بشیر از عمر ابن یزید یه جا مباشرتا نقل کرده که در تهذیب جلد 2 صفحه 51 حدیث 169 و به توسط عبان در کافی جلد 4 صفحه 308 حدیث 2 که با تعبیر عوان ابن عثمان این بود، به تعبیر عوان هم در کافی جلد 5 صفحه 321 حدیث 5 و به توسط حماد ابن عثمان هم در تهذیب جلد 1 صفحه 359 حدیث 1079 نقل شده. این سندی که جعفر المشی به توسط یزید ابن اسحاق ابن اسلم ان عمر ابن یزید باشه کاملا سند غریبیه، هیچ جای دیگه‌ای مشابه نداره. حالا چجوری میشه جفت و جورش کرد نفهمیدم. همینجور که نگاه میکردم دو تا روایت دیدم که یزید ابن اسحاق شهر ان عباس ابن یزید نقل اینجا حالا عمران ابن یزید یا عمر ابن یزید هست، ممکنه این عمر تصف عباس باشه، عباس ابن یزید در خسار صفحه 136 حدیث 151 و معان الاخبار صفحه 210 حدیث 1 نقل شده که این روایت دومی رو در فضایل شیعه صفحه 42 هم نقل کرده. اینه که عرض کنم خدمت شما، من در موردش دیگه حالا آیا این عمر ابن یزید، البته اینجا عمر ابن یزید تو متنش عمر داره یا عمر، یادم رفت اینو بگم، اینجا فایده نداره چون تو متنش یا عمر داره که به نظر میرسه که عمر ابن یزید باید درست باشه، ولی به هر حال خواستم سندهای که ممکنه ارتباطی داشته باشه با این سند رو آورده باشه. خب حالا اینه که این سند با این قرابت‌های عدیده‌ای که درش وجود داره به هیچ وجه قابل استناد نیست، نمیتوانیم به این سند برای اثبات روایت جعفر ابن بشیر از یزید ابن اسحاق تمسک کنیم. البته عرض کردم ما کبرای کلی وثاقت مشایخ جعفر ابن بشیر رو قبول داریم، ولی این یه روایتی که غریب هست و این مشکلات درش هست، نمیتوانیم با توجه به این قرابت هایی که در این سند هست روایت جعفر ابن بشیر از یزید ابن اسحاق رو ثابت بگیریم تا به وسیله اون وثاقت یزید ابن اسحاق رو نتیجه بگیریم. خب این بحث تکمیل بحث جلسات پیشی، اما جلسه کنونی. حالا من امروز مناسب قبل از اینکه بحث جدید رو شروع کنم اشاره‌ای داشته باشم، امروز تشییع جنازه آقای آیت الله حکیم در نجف هست و انشاءالله خدایشون رو رحمت کنه و با اجداد طاهرینشون محشورشون کنه. ما تو سفرهای اربعین خدمتیشون میرسیدیم و از حضورشون کسب فیض میکردیم الانم که ایام اربعینه باز یاد اون ایامی میافتادیم. سه سفر من پیاده روی اربعین مشرف شدم، هر سه سفر در نجف مهمان آقایون بودیم در مدرسهشون، خیلی لطف و بزرگواری داشتن. علاوه بر این که از کتابهای آقای حکیم خیلی بهرمند شدم و تو درس هامون هم خیلی وقت ها محور مذاکرات ما بحثای ایشون بوده، هم در اصول هم در فقه مطالب و فتواهای ایشون رو مورد بحث قرار میدادیم و به هر حال ایشون از علمای صاحب نظر در فقه و اصول بودن، نظریاتی داشتن که کاملا مناسب بود و مناسب هست که در مجامع علمی طرح بشه، مورد بحث و بررسی قرار بگیره. واقعا ضایعه اسف انگیزی هست رحلت این عالم جلیل القدر و حوزه نجف و حوزه های علمیه به طور کلی. یکی از شخصیت های برجستش رو از دست داد. انشالله که خداوند به حق این ایامی که متعلق به حضرت فیض شهدا هست ایشون رو مهمان حضرت فیض شهدا قرار بده و از پذیرایی اون بزرگوار ایشون رو بهره مند سازه. خب ما روایت های دیگه مسئله رو دنبال میکنیم. یک روایت دیگه برای نجاست خمر هست، روایت علی ابن جعفر هست. سألته عن النذوه یجعل فیه النبیذ ایفزه عن تسلی مرأته فی رأسها قال لا حتی تقتصله منه. قرول اسناد صفحه 225 حدیث 878. عرض کنم خدمت شما این رو مرحوم آقای صدر، این یه بحث سندی داره که بحث سندیش آقای صدر به اعتبار نقل صاحب وسایل از کتاب علی ابن جعفر روایت تصحیح کردن که ما قبلا اشاره کردیم که این طریق درست نیست، بلکه به جهت ورود در قرب الاسناد و نقل عبدالله ابن حسن روایت تصحیح میشه که نحوه تصحیحش رو قبلا بحث کردیم. اما در مورد دلالتش آقای صدر می‌فرمایند دلالتها واضحه. من نفهمیدم که این دلالتها واضحه چطور واضح هست. حالا حفظ میکنم نکاتی که در مورد این روایت هست. اول یه فقه الحدیث این روایت رو توضیح بدم که نزوح چیه. کلمه این نزوح رو در کتاب العین جلد 3 صفحه 107 المحیط جلد 2 صفحه 446 داره عتیب، تو نهایه ابن اثیر جلد 5 صفحه 70 لسان العرب جلد 2 صفحه 620 داره ضرب من عتیب تفوح و رائحته. توی مجمع البحرین جلد 2 صفحه 419 یه تعبیری داره که اون میقدری نزوح رو روشن‌تر معنا میکنه. میگه فی کلام بعض الافاضل النزوح طیب ماء ینقعون التمر و السکر و القرنفل و التفاح و زعفران و اشباه ذلك فی قارورت فیها قدر مخصوص من الماء و یوشد رأسها و یسبرون ایاما حتی ینشر و یتخمر و هو شائعون بین نساء الحرمین الشریفین. بعد و کیفیت تطیب المرأة به این که چجوری چیز میکنه، یک نوع عطری بوده برای مو استفاده میکردن، به مو میزدن، ولی عطری بوده که درش از خرما مورد استفاده قرار میگرفته که توش آب ریخته شده بوده، ولی این خرما به تدریج تبدیل به شراب میشده و مشکل خرمای چیز بوده. خب تو مرحوم سید علی خان مدنی که خب در منطقه مدینه و اینا خودش بوده، در تراز اول جلد 5 صفحه 73 میگه ان نذور که صبور من الطيب ما ينزه به اي يرش او ما تفوه راحته، میگه و ضرب منه معروف و هو الذي تسميه اهل مکه النقع اي المنقوع. این ظاهرا همون تعبیری هست که اون بعض الافاضل دارن که اون به وسیله خرما انداختن تولید میشه با اینها. و در روایات دیگه ای هم اشاره به این نزوخ داره. تو روایت عمار بن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام داره، سئل عن النزوخ المعتق یا معتق کیفه یصنع بهی حتی یهل، قال خذ ماء التیم فغلهی حتی یذهب ثلث ماء التمر. خرما رو که میگیری اول سلسانش بکن، بعد از سلسان کردن اون عملیات دیگر رو بهش برش اجرا کن. ادامه روایت توضیح میده که این باید چه کرد. این شبیه همین روایت این تهذیب جلد 9 صفحه 116 در حدیث 502 یه چیزی دیگه که احتمال داره در اصل همین روایت باشه. انا عمار صحاباتی قال سألت عبدالله علیه السلام عن النذوخ قال یطبخ التمر حتی یذهب ثلثا و یبقى ثلثه ثم یمتشتنه. یمتشتنه یعنی باش مور شونه میکنن خانم ها. این نذوخ در شونه کردن به وسیله اونها، تحریب جلد 9 صفحه 123 حدیث 131 هست. عرض کنم خدمت شما این هم این روایت. اصل تقریب این استدلال به این هست که کنه مسلم هست که با مشکلی که نماز خواندن در عطر که در شراب به کار رفته و فقط نجاست هست و مشکل دیگه حتما نداره، باید یه همچی پیش‌فرضی رو ما مسلم بگیریم، ولی مثلا اصلا روشن نیست. همچنان که حالا تو بعضی روایات دیگه هم اشاره کردم بحث اکتحال مثلا به کحلی که در شراب به کار رفته، این ممکن اشکال داشته باشه، ممکنه در کحلی که شراب به کار رفته نشه نماز خون. این هم اصلا اصل این که استفاده از شراب در عطری که با اون سر رو چونه می کنن ذاتن آیا اشکال داره یا اشکال نداریم؟ در بعضی روایات استفاده میشه که مورد بحث بوده که اشکال داره اشکال نداره، حالا اونو من بعداً بهش اشاره خواهم کرد، ولی این احتمال وجود داره که شارع مقدس نماز خواندن در عطری که در شراب به کار رفته شده رو اشکال نداره شده، میگه باید این عطر از بدن حتی تقتصل و منه، باید این عطر از بدن بره و تا وقتی که این عطر در بدن هست نمیشه نماز خوند. این فوقشونه که حالا اگر هم مسلم باشه که نماز خوندن درش جایز هست، این روایت قرب الاسناد ممکنه حمله به کراهت بشه، خیلی دلالت واضحی نداره. حالا من یک دو تا روایت یه روایت دیگه ای رو هم بخونم در مورد در ارتباط با همین نزوح. نزوح به هر حال شراب عطری بوده که در شراب به کار برده شده بوده، روایتی هست، روایت بکر ابن محمد عن عثیمه قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام عنده و عنده نساؤه قال فشم رائحة نزوح فقال ما هذا قال نزوح یجعل فیه الصیاح یا زیاه، حالا عرض میکنم در مورد این اختلاف نسخه. فامر به فاحریق فی البالوح. اینجا مرحوم مجلسی در ذیل این روایت توضیحی داره در مورد سیاه و زیاه و ایشون ترجیح داده که نسخه سیاه درسته، زیاه چیز مخلوط با شیر، آبی که با شیر مخلوط شده باشه است و این یکی هست، ولی سیاه در واقع عطری هست که با اون عطر به اصطلاح سر رو می شستن تا معطر بشه و اینها. سیاه متناسب تر هست و این مرحوم مجلسی اون رو ترجیح داده، درستم هست. ایشون میگه از سیاه و ککتان عطرون، اینجا ایشون نقل کرده او عطرون او اصلون، نه عطرون او قسلون. قسل وسیله بوده که با اون شستشو میشده. قسل تو این عبارت عبارتی است که در تاج العروس هست، تو تاج العروس هست، میگه من اصلشوی اترون او قسلون تو قاموس هست، ولی در قاموس اصل این عبارت هست، ولی توی تاج العروس جلد 4 صفحه 331 عبارت یه قدری مفصلتر نقل کرده، میگه و من المجاز قسلت رأسها به سیاه. سیاه تعبیر کردن، معذرت میخوام، سیاه ککتان قسلت رأسها به سیاه از سیاه ککتان اترون او قسلون بالکسر من الخلوق و نحوه. تاج العروس جلد 4 صفحه 363. اون قسلت رأسا به سیاه، این عبارت از اساس البلاغه صفحه 367 گرفته شده و عبارت اساس البلاغه است. و عرض کنم خدمت شما، قسل یا قسله وسیلی بوده که با وسیلی شستشوی سر بوده، یک نوع مایعی که باش سر رو میشستن تا خوش معطر بشه و خوشبو بشه. مرحوم مجلسی در ذیل سیاه میه و متجعله المرأه فی شعرها عند الامتشاط، امتشاط. و این در واقع روایت ناظر به این هست که چون از چیزهای دیگه استفاده میشه، مراد از نزوح همون نزوح شایع بوده که از آب خرما استفاده میشده و این آب خرما در اثر موندن غلیان پیدا میکرده و تبدیل به شراب میشده و نجس میشده و استفاده از او درست نمیشده، ازش استفاده کرد. خب این روایت به نظر میرسه سیاه هست. خود همین روایتی که من خوندم ممکنه به خود همین روایت هم استدلال بشه. این روایت شبیه همون روایت قربالاسناد هست، شبیه همون روایت قربالاسناد هست که امام علیه السلام وقتی دیدن نزوحی هست یا جعل فیه سیاه، دستور دادن که اون رو در قالوعه بریزن. خب ممکنه شخصی بگه که این خودش نشانگره این هست که این نجس بوده که امام علیه السلام دستور انداختنش در بالوه رو دادن. حالا این باید بحث سندیش بلا بماند، اما از جهت دلالی به نظر میرسه که این معلوم نیست که این مطلب درست نیست، که این علتی که امام دستور دادن که این رو در توالت بیریزن نجاست این شی بوده، نه استفاده از عطری که در شراب به کار رفته و خمر به کار رفته حرامه، این میتونه حرام باشه یا لااقل مکروه باشه. اگر مکروه هم باشه، امام علیه السلام میتواند برای جلوگیری کردن از این عمل مکروه این عطر رو در دستشویی ریخته باشن که این عمل مکروه انجام نشه. و بنابراین عرض کنم خدمت شما، من یه لحظه خب یک نکته دیگه ای رو هم عرض کنم، اون اینه که در این که آیا میشه از عطری که از شراب درست شده استفاده کرد، خودش مرحوم شیخ در تهذیب همین روایت که خوندم رو که میاره، دخلت علی ابن الله علیه السلام و این دهون فاو فشم رایق نسوح، میگه و اما ما رواه محمد و محمد ابن یحیان العباس ابن معروف عن سعدان ابن مسلم عن علی الواسطی قال دخلت الجویریه و کانت تحت عیسی ابن موسی علی عبدالله علیه السلام و کانت صالحتن فقال انی اطیب لزوجی فنجعل فی المشتت التي امتشت بها الخمر و اجعله فی رأسی قال لا بأس. ایشون میگه فلا ینافی الخبر الاول لانه محمول المعنى الذي رواه محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الثابتي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن النذوه قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثه و يبقى ثلثه ثم يمتشط له. حالا ایشون در واقع مرحوم شیخ خواسته اینو حمل کنه بر به اصطلاح که محرم هست استفاده از خمر حتی در شونه کردن و اینها، و اینو حمل کرده به خمری که واقعا خمر نیست و آب انگوری آب خرمایی بوده که سلسان شده. حالا این درست باشه درست نباشه من در اون مقام نیستم که الان این مطلب رو عرض بکنم. از خودمون از اون روایت اسیمه یا استفاده نمیشه که این محرم هست، ممکنه مکروه باشه و امام علیه السلام برای جلوگیری از کراهت این رو در دستشویی ریختن که این کار مکروه انجام نشه. علی تقدیر همچنان که نفس شونه کردن و عطر شرابالود به سر زدن مکروه هست، ممکنه نماز خوندن با اون مکروه یا حرام باشه. حتی این معناش این نیست که نماز خوندن در عطر ممزوج با خمر به جهت نجاست خمر حرام باشه، نه، ممکنه حرام باشه به خاطر اینکه نفس استفاده در سر انسان خمر بود. در لاقل در عطر نمیخوام مثل کلی هم بگم، نماز خوندن در عطر ممزوج با خمر اشکال داشته باشه و بنابراین این به نظر میرسه که این روایت از جهت سندی قابل استناد نباشه و نتونیم به این روایت تمسک کنیم. خب یک روایت دیگه‌ای قبل از این روایت بود، خوب بود من اول اون روایت رو میخوندم، حالا من فقط روایتش رو بخونم ولی بعد استدلالش رو و بحثش رو میذاریم به جلسه آینده. روایات بئر که در روایات بئر ازش استفاده میشه که اگر خمر در بئر بریزه برای اینکه بشه از اون بئر استفاده کرد باید نزح بشه. معمولاً میگن یک دسته روایاتی که ازش بر نجاست خمر استفاده شده روایت البئر من قبیل روایت کردویه، قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن البئر یقع و فیه قطره دم او نبیذ مسکر او بول او خمر، قال ینزه منها ثلاثون دلوا. ایشون میگه وقت تقدم بعض المناقشات به شأن استفاده نجاسه من روایت نزه فی بحث المیته فلاحظ. حالا این رو شما ملاحظه بفرمایید، اینجا در فایلی که آقای جواهری برای من فرستادن یه اشکالی غیر از اشکالات آقای سعد مطرحه. اشکالات آقای سعد این هست که عرض کنم خدمت شما، اشکالات آقای سعد در بحث میته هست، حالا اون رو فردا صحبت میکنیم. اشکالی که در این فایل هست این هست که در مواردی که شیئی قطعا نجس نیز هم نجس نیست هم امر به نزح شده، پس نزح دلالت بر نجاست نداره. خب حالا این دو تا اشکال رو توجه بفرمایید. بحث سندی این روایت هم هست که اینها رو فردا انشالله در بارش توضیح خواهیم داد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.